بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حتما باید ابتدای هر جلسه ای یک مروری بر گذشته داشته باشیم. این رو بهش میگن روش یادگیری مرحله ای، یا کشویی هم بهش گفتن، حالا به تعبیر لکچور ها، یا این مرحله آموزشی که هر مرحله میره در گذشته دوباره یک نفوذی میکنه، دوباره برمیگردیم یه چیزی رو اضافه میکنیم، که شما حالا توی بخشی از مدل قرآن هم این رو میبینید که مدام تکراری هست، منتها تکرار توأم با افزایش. ما چاره ای نداریم از مرور و برگشت به گذشته و یک بار خلاصه یه نگاه کلی و جامع پیدا کردن. این رو ابتدای هر جلسه ما نیاز داره. این از این جهت ما شروع کردیم که ببینیم اصلا دوستان چی تو ذهنشون مونده. حالا این دو جلسه مختصری که با هم دیگه داشتیم، روش تدریس رو به تعبیر رفقا معنا کردیم و گفتیم یک فراینده، فرایندی است که همه ابعاد انگیزشی و بینشی و کنشی رو در بر بگیره و آخر باید منجر به اون تغییرات کنشی یا رفتاری بشه. تغییرات هم باید نسبتاً پایدار باشه. لذا یه نقبی زدیم به حافظه، یه اشاره‌ای کردیم به حافظه که چه کار به حافظه داریم، چه اتفاقی میفته تو حافظه، مدل ارتقای حافظه و مدل تثبیت حافظه آیا تو دست معلم هست. فکر کن یه مغز بیرونی اون در اختیارش گذاشتن، گفتن آقا این مطلب باید در این خلاصه فضا تثبیت بشه بمونه. چطور از حافظه کوتاه مدت بهره بگیره، تو چه فاصله زمانی تکرار بشه و تا اینکه مطلب بخواد اون ماندگاری رو داشته باشه. گفتیم با بعضی از خطاهای شناختی باید مبارزه بکنیم، چون یه جاهای استاد و معلم به هر حال مشاور آموزشی هست، داره مسیر آموزشی رو برای متعلم تعیین میکنه. اون برای لذا تو مخاطب شناسی میدونه که الان این در چه سطحی از هوش و استعداد. به نظرتون هوش و استعداد نمره ثابتی داره یا قابل ارتقاه؟ قابل نزول هم هست؟ یکی نیست، مفهومش که با هم متفاوته. هوش اشاره حالا تو عرف ما استعداد رو هم میشه کم و زیادش کرد، یعنی وقتی هوش میشه گسترشش داد، یعنی میشه گسترشش داد. حالا البته بله ثابت نیست، یه نمره ثابتی نداره. قبل از این تصور بر این بود که حتی نمره هوش ما یک نمره ثابتیه. البته هوش چه برداشتی از هوش شما دارید؟ یعنی مفهومی که از هوش تو ذهن من و شماست چیه؟ قدرت حل مسئله، IQ، یا اون قسمتی که منطق ذهن شما رو تشکیل میده. هوش به چه معناست؟ آی پاهنگ هوش یعنی چی؟
نمیشه این دیگه قدرت تحلیل و حل مسائل و سرعتش. چون شما بحث استعداد رو گفتید، یه بخشی از استعداد
هوش. هوش رو بله بفهم. هوش میتونه سرعت درک مطلب باشه. سرعت انتقال. بهش گفتن سرعت انتقال. یا هم درک مطلب. میزان سرعت انتقال رو یا درک مطلب رو. چون آخه درک یه نقطه شروعی داره. هم نمیخوام برم گنگ بگیرم. قبل از درک چیه؟
حس
باریکن، یعنی اول احساس بعد ادراک. سرعت انتقال رو یکی از معلف های هوش دیگه
انتقال که میفرمایی تو همه مذهب یه جوری انتقال بدنه بود تو زندگی.
بله
کم که زیادی موقعی که زود
سر. یعنی اصل ادراک با هم متفاوتیم.
بعد مثلا اصلا هیچ ادراکی نمی کنم، یه خنگه یا مثلا.
چون تو اصل احساس با هم متفاوتیم، پس تو اصل ادراک هم متفاوتیم. ادراک یه تفصیلی از این احساس رو داره. حتی زاویه نشستن ما، مدل گوش دادن ما، میزان مطالبی که میشنویم، میزان توجهی که داریم، همه اون چیزایی که از سنسورهای حسی ما دریافت میشه تا به ادراک منجر بشه، چون متفاوتیم تو این مرحله، پس تو ادراک هم متفاوتیم. پس بعضیا سرعت انتقالشون بالاست. علی آیا هوش خلاصه شده در اینه، یعنی مخاطب شما ممکنه سرعت انتقال داشته باشه ولی چیو نداشته باشه؟
پردازش
رو نداشته باشه.
دومیش میشه پردازش. یعنی چی پردازش؟ تحلیل مثلا
نتونسته تحلیل بکنه، یا بهش یاد ندادن، یا حتی خود معلم هم خیلی بلد نیست پردازشی از اطلاعات داشته. ترکیب و تحلیل در واقع کنار هم چیدنش و بعد تحلیل. تحلیل یعنی بازنگری دوباره بر اون آموخته‌هایی که داره. تونسته مطالب رو خوب کنار هم بچینه، اولا تونسته منتقل بشه، اولا کاملا اون چه که شما گفتی رو او دریافت کرده، این شد انتقال. یعنی اون چه که من تونستم بگم تونستم به شما انتقال بدم این، و شما تونستی دریافت بکنی، این شد انتقال. منتها تو سرعتش متفاوتیم، اما این تمام ماجرای هوش نیست. تو قدرت تحلیل هم با هم متفاوتیم. اینجا هم باز آموختنیه پردازش، یعنی هم اختیاری هم آموختنیه، یعنی قابل ارتقا هست. این که میگیم هوش قابل ارتقا، یعنی چون اینجا
سرعت انتقالی که توی هوش متعارف کردیم، این فقط در بحث بیان کردن و رسوندن، یعنی فقط
تو درون سازی،
فقط برای
تو این قسمت که ما داریم تو درونی سازی مطلب، یعنی بهش گفتن
ارسال مطلب و رسوندن مطلب میشه.
نه اینجا دیگه فعلا به خوب
سرعت انتقال مثلا سرعت انتقالی که ما داریم، سرعت انتقال در گیرندگی
و
مطلب شامل رسوندن
مطلب
هم میشه. نه رسوندن بالاتر باشه بهتر میتونه مطلب برسونه،
احتمالا اینجوری هست. یعنی واقعا این همبستگی بین هوش بالا و قدرت انتقال دادن هست، یعنی لذا همبستگی خیلی بالایی است بین حتی قدرت صحبت کردن، استفاده از واژگان متعدد و هوش بالا. بله منتها داریم هوش رو معنا میکنیم، این که همبستگی با یک مفهوم دیگه داره اون یه چیز دیگه است. هوش یک سرعت انتقال، دو پردازش و سه حجم دادا. یعنی چی؟ خب اون متغیر بیرونی هوشه. من فکر کنم داری به موندگاری مطالب بگیم.
اگر منظورتون از حجم داده ها یعنی میزان نگهداری یا حفظ،
یعنی چه میزان مطالب رو من نگه میدارم،
همزمان اونا رو حفظ بکنی که بتونی ارزش بکنی.
درسته
دیگه، قسمت رو به هوش حساب کردن، هوش رو در مقابل حافظه قرار میدم.
حافظه یه بخشی از هوش، یعنی حافظه باز یه بخشی از هوش، باز با همه اون، چون حافظه هم خودش یه سازه است. حالا داریم یه تیکای مطالب رو تیکه مطرح میکنیم، میترسم که اینا، یعنی خود حافظه سازه است، سازه ای که خودش بخشی از هوشه. این که میگیم سازه یعنی یه عنصر بسیط نیست، یعنی اجزای متعدد داره. یعنی حافظه نیاز به توجه داره، نیاز به انگیزش داره، نیاز به مهارت داره، نیاز به تمرین داره. درسته؟ چون شما گفتی از حافظه حسی گرفته تا حافظه علم‌مدر نیاز به تمرکز داره. حالا من و شما داریم به چه مسائلی همین لحظه که الان نشستیم تو کلاس داریم فکر می‌کنیم یا توجه می‌کنیم، و هر کدومم داریم به مسائل متعددی توجه می‌کنیم. رضا آخر کلاس که بشه یا روز بعد که بشه بگم چی توی ذهنتون مونده، حرفامون چی میشه؟ ما هم متفاوته، یعنی ما هم تحریف شناختی داریم. دانش آموز شما همین اتفاق براش میافته، یعنی تحریف برداشتی داره، تحریف شناختی داره. یه این استاد این میکنه، لذا این که میگیم بازخورد بگیر، هی بپرس، تکرار کن، مرور کن، بگو من چی گفتم. نه حالا مثل اون معلمه کلاس اول روز من به اون شکل فرید، ولی این که ازش این بازخورد میخوایم که مطمئن بشی که واقعا اون اتفاقی که تو میخواستی افتاد یا نه یه اتفاقای دیگه افتاد. درست شد؟
تطبیق بخارش کار بوش میتونست همینجوری که تو زدی پردازش میشه نگه داری میشه، خب بیرون تطبیقش بکنیم کار بوشیم.
چرا؟
نکار بوشه
توانه اون کار کرده بوشیم. ما داشتیم خود عناصر تشکیل دهنده هوش رو میگفتیم. خب ولی آیا هوش بود من باز به این معناست؟ اینجوری تا حالا تفسیر کردن که این هوش به معنای آی کیو میشد مساوی با این سه تا عنصر، ولی هوش باز مساوی با اینها نیست. یعنی روانشناسی و علوم تربیتی و آموزشی و روانشناسی آموزشی و یادگیری و اینها سالیان سال گفتن آقا هوش یعنی همون سرعت انتقال و پردازش و نگهداری، ولی تو این یکی دو دهه اخیر به این نتیجه رسیدن که همبستگی بالای هوش با مدل شخصیتی ما داره، همبستگی بالای هوش با ایکیو یا همون هوش عاطفی و هیجانی داره. یعنی شما حتی عقل رو از نگاه روایت میای ترسیم میکنی، چه ویژگی‌هایی رو به عقل نسبت دادن؟ آیکیو رد شد. یعنی دیگه اصلا آیکیو، تشخیص آیکیو به این نیستش که شما به یه تشخیص بدی که طرف گسترش پیدا کرده، کامل‌تر شد. یعنی دیگه اون تست مثلا بینه و سیمون که در مورد هوش به کار می‌بردن یه تست قدیمی بود و بعد نمره گذاری می‌کردن، می‌گفتن شما 100، یه انحراف بالاتر از شما، یه انحراف استاندارد بالاتر از شما 115 میشه، هوش متوسط به بالا 130 میشه، دو تا انحراف استاندارد، نابغه‌ها مثلا 130 به بالا هستن. این دیگه رد شده، کسی دیگه به این توجه نداره. یعنی هوش رو متشکل از، فرض بفرمایید، مدل عاطفی فرد پس در هوش تأثیر داره.
یعنی آزمونی که بتونن هوش فرد رو دست کنن نیست.
چرا؟ ولی آزمون‌ها دیگه گسترش پیدا کردن، تلفیقی شدن از آزمون‌های شخصیت و برداشت از آیکیو. این که داریم عرض می‌کنیم، هی داریم دوباره برمیگردیم قبل رو، دوستانی که جدید تشویق، ما اول کلاس عرض کردیم که حتما باید یه مروری بر سابقه داشته باشیم، مروری که توام با افزایش باشه. یعنی ارتباط مطلب الان با مطلب دیروز، با مطلب پیروز، منتها یه افزایش‌های پلکانی، یه رفت و برگشت با یه تیکه افزایش، یه درصدی اضافه کرد. الان کجای ماجراییم؟ چرا داریم هوش رو بحث می‌کنیم؟ خب یعنی نقطه قبلش و نقطه شروعش خود فهم هوشه. درسته، ما می‌خوایم استعدادش رو تشخیص بدیم دیگه. درست. آیا هوش فقط توانایی ذهنیه؟ بله. 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 اصلا یکی از آسیب‌هایی که انگیزه اتفاق میفته این که مدل هوش ضعیف و کسی هم مهارت نداره که این هوش رو ارتقا بده. قبلا هم نمره هوش ثابت بود، الان یه اتفاق جدیدی که افتاده هوش رو قابل ارتقا میدونه. یعنی که شما دعا هم میکنی، یکی از من حتی یه وقتی خیلی میگشتم اینم تو دعاها ما روایتی داریم، توی دعایی داریم که مثلا افزایش عقل رو بخواد، داریم. آره بحثن تا این یه دونه رو من پیدا کردم، یعنی فقط من فکر کنم همین یه تعبیر باشه، حالا شما یه سرچی هم بفرمایید. یعنی پس معلومه که اون پایه قابل ارتقا هست، درسته؟ یا مثلا چیزهایی که شما، حالا البته مفهومش خور گسترده است، از توصیه‌های غذایی برای افزایش قدرت عقل و حافظه و مثلا اینها تا حتی نشونه‌های رفتاری، مدارات و ناس نصف العقل، درسته؟ یا مثلا روایت‌های دیگه که شما دارید. پس معلومه یه جلوه‌های رفتاری هم داره، جلوه‌های عاطفی هم داره، یه مقدار مفهومش گسترش پیدا کرده، فقط صرف حل کردن مسئله نیست. هوش فقط حل مسئله نیست. من به نظر میاد مفهومش گسترش پیدا کرده، هرچند توافق کامل هنوز تو تعریف واحد نیست. از ابتدا هم یکی از چیزایی که خیلی اختلاف فرنگیز بود، تو بوده 60-70 تا تعریف مختلف براش کردن، همین بحث هوش بود.
این جعل اصطلاحی، چون ما وقتی انسان رو بررسی میکنیم یه حالت فکری داری، احساسی داری،
بله،
درونگرا برونگرا، احساسی فکری داری،
بله بله،
حالا چهار نقطه به شخصیتی، حالا وقتی میان از لحاظ فکری یه نفر رو بررسی میکنیم، از لحاظ فکری خب توش مطرح میشه، حالا اینکه بیان اون حسیش هم داخلش دخلی بدونی جهن استعلان اجاره
اشتباه میکردیم که آدم رو تیکه میکنیم فقط میگیم فکر. یعنی تو واقعیت عملی این نیستش که فکر ما از احساس ما جدا باشه، این ما جزیره جدا نیستیم، این مغز ما داره اینجوری کار میکنه. میتونستیم تو مطالعه و بحث انتزاعی و ذهنی بیاییم بگیم سیستم فکری ما اینجوریه، من قدرت شناختم مثلا با شما متفاوته یا متفاوت نیست. شما میدونید سلول های مغز همه ماها با هم دیگه یکسانه، یعنی حتی یه سلول کم و زیاد نداریم، حتی جنس زن و مرد با هم متفاوتن، ولی در جنس مرد همه یکسانه، همه سلول ها یکسانه، و فرضم اینه که همه این سلول ها سالمه، فرضم اینه که پردازش داره در مغز صورت میگیره، پس چرا تفاوت هست؟ یعنی پایه یکی، سلامت هم یکسان، چرا تفاوت هست؟
مثلا یه خانم یا آقا رو هم دیگه مقایسه میکنیم، هر دو اینا دارن کنکور میدن.
خب
اگه بخوام اینها رو از لحاظ مثلا میزان احتمال قبلی اونها تو کنکور بسنجیم، حس رو دیگه دخیل نمیدونیم.
چی رو دخیل نمیدونیم ببخشید؟
حس رو.
حس رو دخیل نمیدونیم؟
دخیل نمیدونیم.
شما یه محصولی رو بعد از 20
ما خانم هایی رو چون میشناسیم یا آقایی رو میشناسیم، این هر لحاظ قدرت پردازش مثلا آقای خیلی پایینه ولی توی رفتار اجتماعیش خیلی قویه، در مقابلش هم هست اتفاقا عمدتر هم هم داره، کسایی که قدرت پردازش فکریش رو خیلی بالاتره تو رفتار اجتماعیش رو ضعیف‌تر. و اگه بخواد این رو با هوش دوباره نسبت بدیم خیلی، یعنی
اونایی که قدرت پردازششون بالاتر رفتار اجتماعیشون ضعیف‌تره.
آره یعنی کسایی که معمولا درس خوندن
بله
رفتار اجتماعی ضعیف‌تری دارن.
دلیل
درس
خوندن
نه درس خوندن در پردازش
معمولا اینطوره که کسایی که درس خوندن بیشتر بالاتره، چون اینکه پشتکار تلاشش زیاده بیشتر. همینی که یه خورده البته حالا بخوایم اینو خیلی راجع صحبت بکنیم خیلی ماجرا داریم ها، یعنی ما بعد فقط یه چند جلسه بشیم در مورد هوش و این صحبت مسئله صحبت. بعضی از این نکاتی هم که میفرمایید من شاهد تجربی براش پیدا نکردم، یعنی لزوما اونهایی که نخبه هستند و باهوش بالاتر هستند رفتارهای اجتماعیشون ضعیف‌تره. البته یه نکته‌ای داریم، ما یه مقاله‌ای داریم که نخبگان اونهایی که تو جامعه به عنوان نخبه مطرح میشن و هی بهشون بها داده میشه، میگن تو نخبه‌ای تو نخبه‌ای تو مثلا امتیاز بالایی داری، بعد از چند مدت دیدن اینا دچار اختلالات شخصیتی شدن، مثلا خودشیفته شدن، متوقع شدن، مغرور شدن، به لذا خب تو ارتباط اجتماعیشون هم، یعنی مثلا فرسون دیگه هر جایی نمیره، با هر کسی ارتباط نمیگیره، هر کسی رو قبول نداره. این بله، ولی آیا لزوما اون کسانی که هوش بالاتری دارن رفتارهای اجتماعی پایینتر و ضعیفتری دارن؟ این نمیشه اثبات کرد، یعنی باید شاهد تجربی براش داشته باشیم دیگه. نه شما نمونه های این تحلیل رو فکر میکنید درسته؟ این مدل ما تحلیل کنیم؟ من هم میگم که آقا من خیلی از علما بزرگان و کسانی دیدم که از لحاظ علمی قوی بودن، خیلی رفتارهای اجتماعی خوبی هم داشتن یا تو ارتباط اجتماعیشون. خب حالا از این ماجرا عرض میکنم بخوایم هی ورود پیدا بکنیم، اومدیم داریم در مورد هوش، در مورد قدرت فهم، در مورد گیرایی صحبت میکنیم، احتمال این رو میدید که آیا هوش رو بشه ارتقا داد؟ فرمودید بله. آیا هوش ضعیف ما داریم؟ قدرت انتقال ضعیف داریم؟ دوباره داریم یه ساختار دیگه رو داریم زیرا بشو میزن. چطور؟ با چه بیان؟ با چه استدلالی شما میگید داریم؟ طبق این چی که تا حالا چیدیم در واقع میشه گفت پایه هوش ضعیف نداریم. نداریم. اما شما میفرمایید داریم. چطور داریم؟ بله. بله.
هوش
ضعیفی داشته باشه. یعنی محصول بیرونی ممکنه واقعیتش ضعیف باشه. یعنی طرف بعد از 20 سال 25 سال اومده طلبه شده، هیچ تمرین درستی قبل از اون نداشته. کار نکشیده. نه روش درستی تو مطالعه داشته، نه تمرین خوبی داشته، نه مدل خوبی در تدریس و یادگیری، هیچ کدوم اینها رو نداشته.
اما یه کار
مثل بقیه. بله، مثل بقیه بود.
هوش
ضعیف نداره. پایه هوش ضعیف نداره.
مفهوم نسبیه داریم. چرا نداریم؟ تو وقتی میگید این متشکل از سرعت انتقاله.
بله.
نگهداریه. این مفاهیم نسبیان.
ارزمون چیه؟ ببین بتونیم خوب اولا برسونیم ادعای ما چیه؟ ادعای شخص من نیست، ادعایی که الان بهش. ادعا این هستش که اگر زمینه جسمی و اینها سالم بود، هوش یک اندازه است. منتها این که ببین مغز اون تعریفی که داره میگه علم، حالا این تعریف ما قبول نداریم ها، ولی یه بخشش واقعا این هست، علم پروتئین سازی تو همون نورون‌های عصبی مغز شماست. یعنی شما هر دانشی که برای شما اضافه میشه یه تصویر برداری مغزی بکن میبینید که آقا تغییر کرد، یه تغییراتی داره اتفاق میفته. خب بحث سر اینه که اگر حالا این زمینه این جسمی که میخواد که اون عضوی که میخواد این رو برداشت بکنه، شما میگه آقا مغز دیگه سلامتم هست، سالمه، فرض اینه که این سلامت رو داره، پس کعنه این که میشه به یک توان واحدی برسن. البته انسان ها با هم متفاوتن دیگه. چرا؟ چون تو عواطف متفاوتن، تو علاقه ها متفاوتن، تو توجه ها متفاوتن. خب دلیل بگید دیگه، دلیل بگید که ما هم باشیم. عرض کردیم یه سرعت انتقال کجا داره اتفاق میفته؟ شما جواب بدین دیگه. داره کجا اتفاق میفته؟ جواب نمیدید. در مغز اتفاق میفته. مغز من و شما رو گذاشتن یه جاست، دیدن آقا هر جفتش سلول هاش یکسان و سالم، تفاوت کجاست؟ از کجا میگی اینو؟ فرض شما باید اثبات بشه. شما میگی آقا کیفیت است. من اینو عرض کردم ها. بعد از 20 سال که شما از خدا سن عمر گرفتی و بعد از 20 سالی که من از خدا عمر گرفتم، همه اون آجرهایی که قبل چیده شده الان بله اومده متفاوت کرده، درسته؟ یعنی شما مدل رفاقتات، مدل خانواده، مدل تغذیت، مدل عواطفت، هم انگیزش ها، همه اینها مدل های رفتاری، رفتاری که شما انجام میدی، خود رفتار منبع شناخته، یه کدی تو ذهن میساز. یعنی مدلی که شما یه جور رفتار کردی، من یه جور رفتار کردم، اومده فضای ذهنی ما رو هم یه تغییراتی توش ایجاد کرده. پس همونطوری که این مسیر تا حالا یه دو تا محصول متفاوتی رو ایجاد کرده، باز قابل این هستش که چی بشه؟ یعنی یک اتفاقی
اثبات نمی‌کنه که مایه اولی یکسان بوده.
حالا ما ادعامون این هست دیگه. ادعایی که ظرفیت ها تقریبا میشه گفت یکسانه. ظرفیت هست اگر بگیم که واقعا به پردازش اطلاعات کامل در ذهن صورت میگیره، مگر اینکه شما بفهمید ما از نظر اسلامی این رو قبول نداریم. اصلا علم پروتئین سازی نیست، علم امر مجردیه، در ذهن هم صورت نمیگیره، در نفس صورت میگیره. نفس هم قوای متعددی داره، یکیش عقله، یکیش عواطفه، یکیش چیزای دیگه است مختلف. بله اون موقع دیگه یه خود حرفمون مسیرمون متفاوت میشه. اما اگر پایه رو بذاریم که آقا داره هوش تو ذهن اتفاق میفته، دستور مغزه، این خلاصه ماجرایی به اینجا ما رو میکشونه که تفاوت‌های چندانی در ذات انسان‌ها توی هوش و استعداد نیست. یا لااقل اینو بگیم، اگر دو تا مغزی سالمه، شما نمیتونی بگی آقا این هوشش مثلا پایین‌تره، اونی که بالاتره، یا همچین چیزی رو حال نمیشه برداشت کرد. این لااقل یه بخشیشه که اگر همراهی بفرمایید الان خدمتتون میرسه. لااقل اینو به ما میرسونه که اگر یه کسی دیدیم یه مقدار کند فهمه ولی اختلال یادگیری نداره، حالا یه خورده مرور بکنیم ان شاء الله ببینیم آقا اصلا اختلالات یادگیری به چه معناست. چون بعضی از اساس آسیب مغزی دارن، یعنی تو اختلال یادگیری، اختلال نوشتن، اختلال مادرزادی دارن. جدا از بحث‌های اختلالات یادگیری، مغز سالم پردازش های واحد و سالمی رو باید ایجاد بکنه. بله بله بله. ما گفتیم دیگه، گفتیم هی شما برگرد پله‌های عقب تا از کودکی فرد، اینقدر محیطی که غنی بوده به لحاظ هوش و استعداد این حرفا، فرد رو به اینجا کشونده، یعنی از دونه دونه اون سلول‌ها استفاده کرده. بله. نمیگیم تفاوت نداریم ها. به این صحبت سر تفاوت نداشتن نیست، نمیگیم تفاوت نداریم. ولی اون زمینه و استعداد واحده هست. یعنی بله میزان کار گرفتن ما متفاوته. اتفاقا از جمله سلول‌هایی که تو بدن کمترین تأثیرات رو، یعنی بیشتر اینا شکل واحدش، یعنی شما می‌بینید سلول‌های بینایی و چشایی اینها خیلی متفاوت، ولی سلول‌های عصبی کمترین تأثیر پذیری رو از حتی از ژنتیک دارن. سلول‌های عصبی ها بله مثلا مدل موی من و شما، چشم ما، بینایی ما، مثلا مدل هیکل طرف و اینها، میدید خیلی به قول آقا کیفیت های سلولیش متفاوته. ولی در سلول های عصبی گفتن آقا کمترین تأثیر پذیری رو از قاعده های ژنتیکی داره. بله بله. حالا اون رو روایت کار فقاهتی چیز جدی میخواد. واقعا این همه تو این کار انجام میدن واقعا بچه عالم میشه. حالا اینا یه سری روایت هایی هست، من فکر میکنم خیلی کار اجتهادی جدی روش انجام نشه که اصلا معنی این روایت ها چیه. حالا
بله
قدرت یادگیری به معنای عام خودش، درسته؟ یعنی اون قدرت یادگیری به معنای عام که یه بخشی از اون یادگیری میزان توجه و انگیزش و عواطف فرد هست، اینو ما نمیتونیم انکار بکنیم.
پس قدرت یادگیری معادل گوش گرفتن.
بله بله.
شما میشه ببخشید صحبت شما رو مثال تو ذهن من میاد که مثلا فرض کنید 10 نفر یا مثلا یه کمپانی ماشین مثلا میپرایید.
بله.
ماشین تولید میکنه، همشون مثلا فرض کنیم تعدادی که اینجا این مدل 95 بخریم همه، بعد 3-4 سال قطعا اونی که مثلا من استفاده کردم اونی که آقا استفاده کرد خیلی فرق داشت. اون استفاده کردم چون بود که خیلی ازش کار کشیدم در بارو شد این نقام مثلا جوری استفاده کرد سر آقا
میشه
همچنین مثالی ضرب در تو بازی فکر میکنم شما فرقون همه تو اون در به تولد و اینا هوش و استعداد و توانایی ذهنشون
یکی
فقط تو این مدت که میذاره حالا یا تغذیه است یا خانواده است یا دوست یا محیط.
بله.
یا شب اینا باعث
میشه ارتقا پیدا میکنه یا میمونه. یعنی میگن هر چه حتی برای بچه یک ساله چه بسا حتی یک ماه، هر اندازه شما محیط رو غنی میکنی، محیط رو غنی میکنی یعنی چی؟ یعنی اجسام مختلف، رنگهای مختلف، صداهای مختلف، افراد مختلف، اینها رو لاقل به گوشش میرسه چون پایه اولش احساس دیگه، یعنی حس های مختلفی رو تجربه میکنه. هر اندازه محیط غنی تر میشه بچه‌ها هوششون بهتر میشه. شاید این که من عرض کردم بعضی از روایت‌ها این که شما بهش اشاره میکنید اشاره به این داره که چون یه زمینه‌های حسی و حالت‌های روحی و روانی پدر مادر قطعاً رو بچه اثر می‌گذاره. شما نگاه کنید رابطه مستقیم بین هوش و استراب هست، رابطه مستقیم بین هوش و افسردگی هست. من روایت‌هایی دیدم که غم و اندوه عقل رو میاره پایین، هم و غم و اندوه هم رو میاره، عقل رو میاره، قوای عقل رو کاهش میده. خب پس بین حالتهای روحی و روانی پدر و مادر با اون قوای ذهنی بچه هم ارتباط هست، اونو که در شک نیست. ولی صحبت سر این بود که دوتا بستر سالم به شما قرار بدی زمینه واحد میشه، میزان کارکرد و محیط اجتماعی. چرا پس رفتارگراها میگه اون ادعا رو کرد اون آقای واتسون که 20 تا بچه رو در اختیار من بگذار، فقط به من شما به اصطلاح ما حالا میگی منو بده که چی میخوای از اینها بیرون بیاد؟ مهندس میخوای، طلبه میخوای، نمیدونم دوز میخوای، قاتل میخوای؟ اعتراض میگه واقعیتش این نیست، من نمیخوام اینو بپذیرم. انسان فقط رفتار محض اینها نیست، ولی حقیقتش چی میشه که ماها محیطمون فرق میکنه، رفتارهامون متفاوت میشه، استادمون متفاوت میشه، میزان یادگیریمون تغییر میکنه الی آخر. حالا این هرم رو در نظر بگیرید، این هرم یادگیری رو که چه عواملی توش دخیل هستن. این بد نیست این هرم رو بدونیم. این از حالا تا اونجایی که قابل دیدن هست از اونجا شکام شد. حالا من دیگه اینو بشن 5% اون چیزیست که شما میشنوید، 5% تأثیراتی که دوی یادگیری داره میگذاره. لذا وقتی من فقط دارم از طریق قوای شنوایی با شما کار میکنم، میزان برش من تو یادگیری چقدره؟ 5%. 10% اون چه که میخوانید، یعنی اگه شما بخوانید، شنونده و خواننده متعلمه ها، فاعلش اون، حالا هر جفتش دیگه. بله، اون چه که میخوانید شما، حالا چه در محیط کلاس، چه اون چه که قبلا خوندین، چه اونی که حالا اون چه که از طریق خواندن شما یاد میگیرید، برشش 10%. حالا فرض کن که هم شنوایی هم خواندن، پس مجموعش 20% اون چیزیه که میبینید اگر از طریق دیدن باشه، 30% اون چیزیه که میبینید و میشنوید، یعنی اگر اینها با هم تلفیق بشه یعنی هم از قوای شنوایی فرد استفاده بکنی، هر آنچه که محرک های بیشتری رو شما دخیل بکنید برای فرد. گفتیم قبلش احساس دیگه، احساس هم کار سنسورهای حواس شماست، بینایی شنوایی، درسته؟ میره بالاتر، یعنی این اتفاق بیشتر. 50% اون چیزیست که مباحثه میکنید. خیلی جالبه، اینو یه آقای به اسم رابینسون یه همچین چیزی که اومده مطالعه کرده سیستم های آموزشی غرب و شرق و ژاپن و جای مختلف و اینا رو، بعد یه مقاله نوشته، اومده سیستم آموزشی حوزه های علمیه رو مطالعه کرد. گفته اینا یه چیزی دارن به اسم مباحثه، و خیلی داره توی افزایش علم و تولید و خلاقیت تأثیر میذاره. اینها رو مطالعه کردن. الان یکی از اساتید ما که تو آمریکا درس خونده میگفتش که تو آمریکا توی دانشگاه معتبرش یکی از شیوهایی که خیلی جدی روش پافشاری میکنن مدل‌های مباحثه و گفتگوهای علمیه. به 50% اون چیزیست که اینا جمع جبری نیستا، هر کدوم به تنهایی رو شما ببینید، چون شما جمعش میکنید از 100 میزنه بالا. 50% یعنی شما اگر مباحثه بکنید 50% تو یادگیری تأثیر داره. 75 چی؟
درصد
رو نمی‌فهمم، گرفته میشه. تو یادگیری 50% گفتگوی طرفینی.
یعنی یه مطلبی باشه شما بحث کنید 50%
بله بله. بله بله. یعنی تعامل طرفینی، گفتگوی طرفینی این میزان یادگیری رو افزایش میده.
میزان
افزایش یادگیری رو دیگه، میزان تحقق یادگیری دیگه.
یادگیری اولیه
چیه که این افزایش شده؟ یعنی چی یادگیری اولیه؟ یادگیری اولیه که یه چیزی نیست دیگه.
نه،
آره. 50% تو تحقق یادگیری اثر گذار. دقت های آقای این ما رو به چالش
میگیره. تو یادگیریش مشکل نداره، نگهداریش مشکل داریم اکثرا.
چی؟
یاد میگیریم مباحثه مثلا.
یاد نگرفتیم. یادگیری تغییرات نسبتا پایدار در رفتار.
کاملا یاد میگیریم، توضیح میدیم، بعدا فعلا یادمون رفته.
فقط انتقال پیدا کردی به مطلب. یعنی ماندگاری نیست. پس یادگیری تحقق پیدا نکرده، پازل یادگیری کامل نشد، چون مدل حافظه کوتاه مدت و بلند مدت رو ما ها نمیدونیم متاسفانه. یعنی شما میگه تو حافظه مرحله اول 1 ساعته، مرحله بعد مثلا 6 ساعت، یا اشتباه نکنم 6 الی 8 ساعته. یعنی شما اگر مطلب دیروز رو حدود 5-6 ساعت بعدش یادآوری نکرده باشی، امروز دوباره روز از نو، روزی از نوه. یعنی دیروز با هم صحبت کردیم، استدلال کردیم، شما پذیرفتی، انتقال پیدا کرد و فلان حرفا گذشت. شما 1 ساعت بعد تکرار نکردی، 6 ساعت بعدش هم تکرار نکردی. یعنی نه تنها نرفته به حافظه کوتاه مدت، به حافظه بلند مدت هم نرفت. پس اون قسمت سوم تحقق پیدا نکرد. یادگیری تغییرات نسبتا پایدار در رفتاره، اهم از رفتارهای ذهنی و کل رفتارهای اختیاری. پس اگه نسبتا پایدار نیست، هنوز یادگیری تحقق پیدا نکرد. اون چیزی که شما فهمیدید انتقاله، تازه میشه یادگیری. پس یادگیری بحث امروز احتمالاً فردا تحقق پیدا میکنه، یعنی بعد از مباحثه و بعد از تکرار به موقع. مثلا تکرار 12 ساعت باز انرژی میبره، انرژی حافظه کوتاه مدت و بلند مدت رو میبره. یعنی اگر که میگه که آقا درس امروز همون روز تکرار کن، یا مثلا تو مدل انگیزش و توجه و اینها میگه آقا به این مدلی که اشتباه ما الان داریم، یعنی مثلا 7-8 میریم کلاس عقاید، 8-9 میریم کلاس فلان، یعنی توجهات مختلفی که اصلا فرصت نمیده شما نگهداری مطلب قبلی رو داشته باشی. هیچ براش بله. نمیشه
که ایشون یه فرمایش داره که امروز صفحه قرآن حفظ می‌کنیم، حالا میشه گفت اول ترجمه، بعد این صفحه رو باید به صورت قطعات خیلی کوچیک،
بله،
بعد صفحه حفظ شد، صفحه حفظ شد در تا پایان شب هیچ اثری رو صفحه نمیذاره، و
فقط چون شب قبل از خواب یه مرور بشه که مغزش کار بود تا صبح.
بله.
صبح اولین کار که انجام میدید مرور، یعنی اول ترجمه واژه
بعدی
و بعد حفظ، و بعد میگفت که تا هفت روز همون صفحه داره تکرار رد شه.
بله.
هفت روز تکرار نشه، بعد هر ماهی یک بار تکرار بشه.
بله.
تا مثلا بهش برس به حفظ کل وقتی مثلا تسلل.
بله.
یعنی همین یک صفحه هفت بار تکرار میشه، میشه.
حالا اون فکر میکنم ما مدل یادگیری و حفظ مفهومی رو داریم الان بهش اشاره میکنیم، نه حالا حفظ لغت به لغت و لفظ به لفظ که اون تو اون قرآنی شاید اینجوری باشه،
یعنی 10 سال واقعا تثبیت اون شکلی رو میخواد. حالا مدلش من نگاه بکنم براتون میارم که اولین تکرار 1 ساعت بعده، یعنی یه قانون اثری ذهن داره، اولین تکرار 1 ساعت بعده، بعد مثلا اومدن گفتن 6 ساعت بعد، بعد اگر اشتباه نکنم، حالا شما به اصل ماجراش 12 ساعت و 3 مرحله بعد از حافظه کوتاه مدت داره. بعدش هم مثلا نیمه حالا تو فاصله چه که میگن این دیگه ماندگاری در حافظه بلند مدت رو به صورت مفهومی که شما برداشت کردید، نه مثلا آیه شریفه، مثلا شما یه آیه شریفه رو مخاطب حفظ کنید، شما باید لغت به لغت و ترتیبش مراعات بشه، ولی تو بحث‌های مفهومی اینجوری نیست. یعنی شاید اون ماجرا یه خورده دشوارتر باشه، یعنی یه ذره کار بیشتری رو از
هم
داره.
بگم
اون تکرار رو می‌فهمه،
تکرار نداره برنامه
ما، تکرار نداره و تکرارمون به موقع نیست، تکرارمون به موقع نیست. همینجا بعد نیست، حالا اینم اشاره کنم، ما حالا اینو بعدها اگر به من یادآوری بفهمید دوباره بیشتر، ما نمودار تمرکز هم داریم، زینات باید بابت خم نمودار چیزی بگه، نمودار تمرکز داریم. تو انسان‌های عادی سالم به این معنی همین امثال خودمون شد، اوج نمودار تمرکز 20 دقیقه است، بعد حالت رکود پیدا میکنه، بعد چیه؟ نزول و سقوط. بذار عمده ترین حرفای کلاس رو کی باید بگی؟ 20 دقیقه. حالا اگر اینجا 5 دقیقه فرجه بدی بریم سراغ این ماجرای دیگه،
یعنی اصلا کلاس فکر کن ما همیشه میگه اون بعد از یه ساعت تو این کلاس لازم یه ساعت باید یه فرجه، این با مدل ذهن سازگار نیست، با مدلی که تا حالا این اندیشمنده علوم رفتاری یا اینه که مغز رو خلاصه مطالعه کردن با این مدل سازگار نیست. اگر اونجا شما یه 5 دقیقه ساعت کن دوباره این نمودار 20 دقیقه چی میشه؟ تکرار
بشه،
دوباره این نمودار 20 دقیقه تکرار میشه. حتی گفتن 10 دقیقه، حالا من میگم
استراتژی من
این مثلا بریم مثلا فرده فضا دیگه بشه، یعنی ذهن رو از اون ماجرا خالی بکن،
یه ماجرا دیگر از اون یادگیری
یه 10 دقیقه انگار یه آنتراکتی هست، یه استراحتی به ذهن هست، نه که این ماجرا جدی دیگه رو بحث بکنه، یه مقاله مثلا بحث که
اون از ذهن میونش
آره از دست
کار کشی
آره از تو سکوت کن، حالا اینو میگن تو کلاس تو روش های تدریس میگن سکوت، یا بعد میگن معلم بره پنجره نگاه کنه مثلا به بچه‌ها میگه آقا خاصی جاتون تعلیم بدید، یا مثلا نه تا مثلا 5 6 دقیقه اگر این اتفاق بیفته دوباره اون نموداره اوجش رو داره، یعنی نمودار تمرکز که میخواد توجه باشه و گیرایی باشه و اینها باشه دوباره میره تو اوج. پس کنده شاید یک کلاس 1 ساعت و نیمه ایران بشه توی این فاصله ها چه کار کرد؟ هی احیاش کرد، نگهش داشت اگر که
جوکای نموشه
چه بس؟ به شرطی که جوکای خلاف شهر نموشه. 75% پرکتیس یا همون تمرین شماست. حالا این نموداری که تا حالا بهش رسن، نمیگم این جای نقد نداره، اینا اون مدل کلی رو در نظر بگیرید، این عوامل مختلفی که تو یادگیری اثر دارن. پس یادگیری فقط انتقال همون لحظه‌ای نشد، مباحثه واقعا تو یادگیری تأثیر داره، تمرین جزئی از یادگیریه. یعنی من به دانش آموزی که میگم این تمرین جزئی از یادگیری شماست، میگه افعالو که گفتی این قاعده رو من یاد گرفتم، تا تمرین نکنی اون یادگیری که اون تغییر چیز هست رو در واقع اون 95% هم که میگه آن چیزی که شما به دیگری یاد میدهی توی معنای تفسیریش گفتن اون چه که در واقع در بردارنده همه این مدل ها هست، یعنی اون تیچینگ، اون یاددهی که توش پرکتیس هست، درسته؟ توش مباحثه هم هست، یعنی که نه اگر که اگر ما گفتگوی طرفینی نداشته باشیم، تدریس تدریسی که در واقع یه جورایی تو دلش هم تمرین هست، هم شنوایی هست، بینایی هست، ابزارهای مختلف هستش و الی آخر. ببخشید این آقای منتظر ما بریم برای موبایل. بله. ببینید بله بله ببخشید بسایی میکنم خدمت شما هر شود که من متاسفانه این هفته ها رو چون مباحث ها رو داریم اینا هم از یه وقتایی راه های دور میان چاره ای نداریم، هم باید زودتر اون دوره اختبار و تثبیت رو شروع بکنیم، یعنی من متاسفانه غیر از این نمیتونم. آره هشتم جای دیگه ما یه جلسه ای داریم. بله نه تا آخر تا سه شنبه. آزمون هوش کتل امروز بهترین آزمون. چرا نمیشه؟ چرا؟ فکر کنم لکچر نوشته، حالا اینجا نشونه اصطلاحش لاتینه. آخرین چیز دیگه حالا اومده اینجا پاورپوینت. یه چند تا چیز دیگه هم هست اونا رو کامل کنم خدمتون یه جا تقدیم. فایه صلوات نزده فهمیده آه.